ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. عربستان سعودی از جلوگیری از یک حمله داعش و بازداشت جاسوسان خارجی خبر داد. و بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران به دونالد ترامپ ارائه شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این گزارش آمده است که ایران همچنان به شدت آزادی عقیده و بیان را محدود می‌کند. آقای رعدالحسین گفته است که دفتر او گزارش‌های متعددی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی که دستگیر و بازداشت شده‌اند دریافت کرده است. این گزارش می‌افزاید بدرفتاری با زندانیان گسترده است و علاوه بر این قوه قضایی همچنان مردم را به مجازات‌هایی که بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز خوانده شده‌اند از جمله قطع عضو محکوم می‌کند. عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جلوی یک حمله توسط گروه داعش به وزارت دفاع آن کشور را گرفته است. ریاض همچنین به طور جداگانه از بازداشت اعضای آنچه یک حلقه جاسوسی نامید خبر داده است. به گفته مقام‌های سعودی، دو یمنی که با هویتی جعلی در عربستان زندگی می‌کردند، قصد داشتند با استفاده از کمربند انفجاری به وزارت دفاع آن کشور حمله کنند. این دو تن و دو شهروند عربستان در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. خبرگزاری دولتی عربستان در خبری جداگانه از بازداشت اعضای یک حلقه جاسوسی خبر داده است. بر پایه این گزارش، شهروندان سعودی و شماری یک شهروندان خارجی در میانه بازداشت شدگان هستند. این گزارش می‌افزاید بازداشت شدگان قصد به گفته این بیانیه فتنه انگیزی داشتند و برای طرف‌های خارجی و علیه امنیت پادشاهی سعودی فعالیت می‌کردند. اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است. بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. شماری از مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که هدف از این طرح افزایش فشار بر تهران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالیستیک و پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و مقابله با آزار و اذیت قایق‌های سپاه پاسداران در نزدیکی ناوهای آمریکایی است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت از تقریبا تمام راهبردهایی که به آقای ترامپ ارائه شده با هدف باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای، ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر است. به گزارش رویترز ممکن است تا پایان ماه سپتامبر، حدود دو هفته دیگر، در مورد این طرح تصمیم گیری شود. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گزارش جدید خود را در مورد ایران منتشر کرد. مدیر کل آژانس نیز خطاب به شورای حکام گفت که ایران در حال اجرای تعهدات خود بر اساس برجام یا توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی است. در ارتباط با گزارش جدید آژانس و پیامدهای احتمالیان، همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، از او پرسیده که آیا این گزارش میتواند پاسخگوی اشکالات کسانی باشد که با بدبینی به برجام نگاه میکنند. جلیل روشندل:
به احتمال زیاد گزارش جدید آژانس برای ایالات متحده همچنان جای سوال رو باقی خواهد گذاشت، اگرچه در این گزارش در واقع آژانس داره به منتقدین میگه که آژانس این امکان رو داره که در هر زمانی که لازم باشه و اگر شکایتی مطرح بشه از هر یک از اماکنی که در ایران وجود داشته باشه بازدید بکنه، و این در واقع برجام این رو فراهم میکنه، این اجازه رو میده که این بازدید صورت بگیره، چه بخواد اون منطقه نظامی باشه یا غیر نظامی باشه. به این ترتیب میشه گفت گزارش آژانس چه مقدار تلطیف میکنه این نگرانی ها رو، اما هنوز بعیده که این نظر رئیس جمهور آمریکا رو تعمیم بکنه، و به خصوص که فاصله زیادی هم نمونده. به احتمال زیاد رئیس جمهوری آمریکا در هر حال در گزارش ماه اکتبر یک سختگیری‌هایی رو که قول داده در مورد گزارش خودش به کنگره اعمال خواهد کرد.
با توجه به گزارش جدید و سخنان آقای آمانو، چه پیامدهایی رو در آینده میتوان در مورد برجام انتظار داشت؟
پیامدهای بیشتر شامل رابطه ایران با اعضای ششگانه هستش، به خصوص با اروپا، چین و روسیه که به نظر میرسه همه خواهان این هستن که باقی بمونه این قرارداد، اگرچه در این میان اسرائیل سعیش بر این هستش که از اصل قضیه برجام استفاده بکنه و از اون به صورت یک اهرم فشار استفاده بکنه برای اینکه نگرانی‌های امنیتیش رو در مورد سوریه برایش پاسخی پیدا بکنه، به خصوص شایعاتی در مورد پایگاه‌های ایران در سوریه یا پایگاه ایران در سوریه و همچنین گروه‌هایی که مورد حمایت ایران هستند در سوریه. یعنی اون بخش اسرائیل رو دست کم نمیشه کاریش کرد و اون فشار به جای خودش باقی خواهد.
برخی از سیاستمداران و کارشناسان در بحران جاری کره شمالی موضوع هستی این کشور رو با موزل توانایی‌های اتمی ایران مرتبط می‌بینند. نظر شما در این باره چیه؟
تشابهاتی وجود داره و تمام کوشش این هستش که ضمن این که از الگوی مذاکره با کره شمالی استفاده بشه مثل ایران، ولی اون راه‌های فراری رو که احتمالاً ایران ازش استفاده کرده می‌خوان مسدود بکنن. در این حال در مذاکرات با کره شمالی لحن به خاطر فشار روسیه و چین تغییر کرده و به نظر میرسه که از طریق دادن بعضی امتیازها در مورد تحریم‌ها بخوان نظر کره شمالی رو جلب بکنن که از تولید بمب‌های اتمی بیشتر خودداری بکنه و همین بمب‌های موجود رو هم یک تضمینی بده که به هیچ وجه ازش استفاده نظامی صورت نگیره. ولی خود به خود این یک بحث طولانی است. در حال حاضر فقط بحث چگونگی اعمال تحریم‌ها هستش که به نظر میرسه با فرمول آلمان و روسیه، یعنی مذاکره بیشتر پیگیری بشه.
نظر جلیل روشندر، کارشناس امنیت بین المللی ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه گذشته در واکنش به آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را تصویب کرد. بر اساس مصوبه‌ای که پیشنویس آن از سوی ایالات متحده ارائه شد، پیونگ‌یانگ به خاطر 6 آزمایش موشکی و 1 آزمایش بمب هیدروژنی که در ماه‌ها روزهای اخیر انجام داده، مورد تحریم در حوزه صادرات نساجی و واردات نفت خام قرار می‌گیرد. از 11 سال پیش این نهمین قطعنامه شورای امنیت است که در ارتباط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب می شود. به گفته دیپلمات‌ها، ایالات متحده برای ترغیب روسیه و چین در متن پیشنویس تغییراتی داد. بر اساس این تغییرات، تحریم کامل واردات کالاهای نفتی و مسدود شدن دارایی‌های کیم یونگ اون رهبر کره شمالی از متن برداشته شد و استفاده از راه حل صلح‌آمیز و سیاسی در مورد بحران شبه جزیره کره در متن قطعنامه گنجانده شده است. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت تحریم‌های جدید علیه پیونگ‌یانگ می‌تواند حدود 800 میلیون دلار از درآمد سالانه کره شمالی بکاهد. صنایع نساجی بعد از صادرات زغال سنگ و سایر مواد معدنی دومین منبع درآمد مهم کره شمالی است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پانزده و هشت دقیقه در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد حضور ایران و حزب الله در سوریه قانونی است. همزمان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مسکو به تل اویو گفته که اجازه نخواهد داد ایران یا حزب الله از خاک سوریه اسرائیل را تهدید کنند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه میگوید برخلاف آمریکا و همپیمانانش، حضور روسیه، ایران و حزب الله در سوریه قانونی است. سرگی لاوروف در سفر به اردن تشریح کرد.
روسیه در کنار ایران و حزب الله به دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد و در این چارچوب ما با ارتش سوریه در مقابله با تروریسم و ایجاد شرایط پایان جنگ داخلی، رسیدگی به مسائل بشردوستانه و تسریع روند سیاسی حل این بحران همکاری می‌کنیم.
بخش عمده از مذاکرات وزیر خارجه روسیه در اردن به سوریه به ویژه شرایط منطقه امن در جنوب این کشور اختصاص یافت. روسیه اردیبهشت ماه گذشته در چارچوب مذاکرات آستانه با ترکیه و ایران طرح ایجاد منطقه امن در سوریه را مطرح کرد. اما نخستین منطقه امن در جنوب سوریه نتیجه مذاکرات پشت پرده روسیه با آمریکا در اردن بود و دوشنبه وزیر خارجه روسیه اعلام کرد ادامه عملکرد این منطقه در همین چارچوب سه جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده، اما منابع آگاه دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند نقشه این منطقه امن ترسیم و توافق با مسکو حاصل شده که نیروهای تحت حمایت ایران 40 کیلومتر از مرز اسرائیل و اردن فاصله خواهند گرفت. گزارش ها حاکیست اردن از حضور ایران در سوریه ناخشنود است و اسرائیل نیز بارها صراحتاً اعتراض خود را بیان کرده. به گزارش رویترز، خطرات حضور نظامی ایران در سوریه و حمایت این کشور از حزب الله لبنان از محورهای اصلی سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. دوشنبه اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل احتمال داد همان گونه که روسیه توانسته با دمشق درباره استقرار بلند مدت پایگاه‌های نظامی خود در سوریه به توافق برسد، ایران نیز در پی توافق مشابهی است. تهران و دمشق هنوز به این ادعا واکنش نشان ندادند. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مسکو به تل‌آویو وعده داده ایران را در سوریه مهار خواهد کرد و اجازه نخواهد داد ایران و حزب الله از خاک سوریه اسرائیل را تهدید کنند. از جمله ایدیو تخرونوت به نقل از یک مقام روس که هویتش فاش نشده نوشت، مسکو از نگرانی‌های تل‌آویو آگاه است و برها تاکید کرده چنانچه ایران و حزب الله هدفی خارج از اهدافشان در حمایت از بشار اسد در سوریه داشته باشند، تحرکاتشان را محدود خواهد کرد. بر پایه این گزارش، مسکو در پی آخرین حمله اسرائیل علیه تأسیسات در سوریه به ایران و حزب الله هشدار داد از مقابله به مثل خودداری و بر اهداف مهمتر در سوریه تمرکز کنند. این در حال است که بنا به گزارش‌های پیشین رسانه‌های روسی و اسرائیلی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی دیدار 3 هفته پیش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت در رابطه با نگرانی‌های تل‌آویو درباره حضور ایران در سوریه کاری نمی‌تواند انجام دهد، که ظاهراً این موضع باعث عصبانیت نتانیاهو شد. متعاقباً کرملین و نخست وزیر اسرائیل این گزارش‌ها را تکذیب کردند. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید توان روسیه در مهار ایران بزرگ نمایی شده.
Конечно, будет упоминаться и нам будет предлагаться сыграть, ну, но это ни о чём не говорит, что просто не нужно.
بیشک طی مذاکرات این درخواست مطرح می شود، اما توان روسیه محدود است. چنانچه ایران احساس کند روسیه منافع راهبردیش را نادیده می گیرد، مناسبات مسکو تهران با چالش روبرو خواهد شد. روسیه به حضور ایران در سوریه علاقه ندارد و منافعش ایجاب می‌کند که با ایران به همان اندازه رابطه داشته باشد که با اسرائیل و عربستان دارد. اما روسیه و ایران نه تنها در سوریه بلکه در عراق، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز منافع مشترک دارند و تخریب روابط با ایران می‌تواند برای این منافع تهدید باشد. اوضاع متغیر است، اما در این مقطع هیچ یک از طرفین مذاکره با روسیه مشوقی نداده که کرملین را وادارد موضع خود پیرامون ایران را تغییر دهد. انتظارهایی که کشورهای منطقه برای مهار کردن ایران از روسیه دارند ساده لوحانه است.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسدند و در حالی که عملیات نظامی خود را از طریق ستاد مشترک در بغداد هماهنگ می‌کنند، در آستانه پایتخت قزاقستان به همراه ترکیه مبتکر مذاکراتی هستند که ششمین دوران چهارشنبه آغاز خواهد شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با یک خبر از ایران به پایان میبریم. در سقوط مرگبار یک اتوبوس مسافربری به داخل دره در جاجرود 11 نفر کشته و 28 تن زخمی راهی بیمارستان شدند. حسن عباسی، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران، میگوید این اتوبوس از کرج عازم ساری بود که در ساعت 2:30 بامداد سه‌شنبه به علت نامعلومی از مسیر اصلی منحرف و با 40 مسافر به دره سقوط کرد. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده ها دارد. همراه ما بمانید، 15:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.